یک انسداد در یکی از شریان‌های ریوی در ریه هاست. در بیشتر موارد آمبولی ریوی به وسیله لخته‌های خونی ایجاد می‌شوند که از پاها به ریه ها حرکت می‌کنند و یا به ندرت از بخش‌های دیگر بدن منتقل می‌شوند. از آنجا که لخته‌های خونی جریان خون را به ریه ها مسدود می‌کنند، این عارضه ممکن است به تهدید زندگی تبدیل شود. با این حال، درمان سریع به شدت خطر مرگ را کاهش می‌دهد. علائم آمبولی ریوی می‌تواند به میزان زیادی متفاوت باشد، بسته به اینکه چقدر از ریه شما درگیر شده است، اندازه لخته و اینکه شما مبتلا به بیماری‌های ریوی یا قلبی هستید یا خیر متفاوت است. تنگی نفس، درد قفسه سینه و سرفه از علائم و نشانه‌های متداول آمبولی ریوی است. همچنین درد یا تورم پا، پوست رنگ پریده، پوست چرب یا آبدار، درد سینه که ممکن است به بازو، فک، گردن و شانه شما گسترش یابد، قش کردن، تنفس سریع، بیقراری، نبض ضعیف، تب، عرق کردن بیش از حد، ضربان قلب سریع یا نامنظم و گیجی و سرگیجه از علائم و نشانه های دیگری است که می تواند با آمبولی ریوی رخ دهد. آمبولی ریوی می تواند به مشکل تهدید کننده زندگی تبدیل شود. حدود 1/3 از افراد مبتلا به بیماری های قلبی و درمان نشده ی آمبولی ریوی جان سالم به در می برند. با این حال، وقتی مشکل تشخیص داده شده و درمان شود، این میزان به طور چشمگیری افت می کند. همچنین آمبولی ریوی می تواند منجر به فشار خون ریوی شود. شرایطی که در آن فشار خون در ریه ها و در سمت راست قلب بیش از حد بالاست. زمانی که در شریان ها در داخل ریه ها موانعی دارید، قلب شما باید سخت تر تلاش کند تا خون را از طریق آن رگ ها وارد کند. این باعث افزایش فشار خون درون این رگ ها و سمت راست قلب می شود که می تواند قلب شما را ضعیف کند. در موارد نادر، آمبولی کوچکی اغلب در طول زمان رخ می دهد و در طول زمان رشد پیدا می کند و منجر به فشار خون مزمن ریوی می شود که به فشار خون ریوی مزمن نیز مشهور است. اگرچه هر کسی می تواند لخته های خونی و آمبولی ریوی داشته باشد، اما عوامل ویژه‌ای می توانند خطر ابتلای شما را افزایش دهند. اگر شما یا هر کدام از اعضای خانوادهتان در گذشته لخته خون یا آمبولی ریوی داشته اید، در معرض خطر بیشتری قرار دارید. این ممکن است ناشی از اختلالات ارثی باشد که خون را آلوده می کند و باعث می شود بیشتر مستعد لخته شدن باشد.
خب از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم که با برنامه امروز ضربان همراه بودید. خدا نگهدار.
همراهان عزیز و ارجمند، در وادی نور آماده پخش است که این برنامه را تقدیمتان میکنیم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
به نام خدای بخشنده همیشگی، اجابت کننده دعاهای آشکارا نهان.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله
سلام و درود با شما مؤمنان خداجو، روزداران عزیز و بندگان خوب خدا. خدا را شکر میکنیم که دوباره فرصتی به ما داد تا بتانیم یک ماه مهمان سفره کرمش باشیم. شنونده برنامه هستین و خوشحال میشیم که با ما پیام بتین از طریق این دو شماره ارتباطی: 3800-226 در ایران، 0794-71-71-44 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در کنار شما هستیم.
حدیث هدایت. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند درهای آسمان در اولین شب ماه رمضان گشوده می شود و تا آخرین شب آن بسته نخواهد شد.
قرآن، 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 قرآن.
همراه می شیم در این لحظه با همکارمان خانم فرشته خالقی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان می کنند.
حدیث هدایت.
با نام و یاد خدا. سلام و درود به شما همراهان عزیز و ارجمند. دوستان، یکی از عوامل مهم بازدارنده که باعث حفظ جامعه از آلودگی ها و انحرافات می شود حیا نام دارد. برنامه امروز به احادیث مربوط به این خصیصه مهم انسانی اختصاص دارد. لطفاً توجه فرمایید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله
حیا در اصطلاح یک حالت درونی است که موجب متانت و وقار در رفتار، حرکات و سکنات انسان می شود و همچنین موجب خودداری از انجام امور ناپسند می گردد. عموماً منشأ حیا ترس از سرزنش و رسوایی نزد دیگران است. هرچه حالت حیا در انسان قوی تر باشد، شخصیت آدمی وزین تر و رفتارش سنجیده تر خواهد بود و از آنچه با آراستگی شخصیت منافات دارد بیشتر اجتناب می کند. پیامبر گرامی اسلام می فرمایند حیا در هر که باشد سبب آراستگی او می شود، همان گونه که بی حیایی در هر که باشد وجود او را نازیبا جلوه می دهد.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر،
عزیزان، شرم و حیا همانند شجره طیبه است که شاخه ها و میوه های فراوانی بر آن آویخته است و آنچه از حیا سرچشمه می گیرد عبارت است از نرم خویی، مهربانی، در نظر داشتن خدا در آشکار و پنهان، دوری گزیدن از بدی، خوشرویی، گذشت، بخشندگی و امثال آن. بله دوستان عزیز، اینها فواید است که خردمند از حیا می برد. پس خوشا به حال آن که نصیحت خدا را بپذیرد و از رسوا شدن در اثر بی حیایی بترسد.
سبحان الله.
دوستان همراه، در بسیاری از روایات حیا مختص انسان معرفی شده است، چرا که عقل که از ویژگی های انسان است با حیا لازم و ملزوم یکدیگرند و عقل حیا را زیبنده انسان می داند. حضرت علی علیه السلام می فرمایند جبرئیل بر آدم فرود آمد و گفت ای آدم، من مأمورم تو را میان سه چیز مخیر سازم تا یکی را برگزینی و دوتا را وانهی. حضرت آدم گفت ای جبرئیل، آن سه چیز کدامند؟ جبرئیل گفت عقل، حیا و دین. آدم گفت عقل را برگزیدم. جبرئیل به حیا و دین گفت شما برگردید و او را وانهید. حیا و دین گفتند ای جبرئیل، ما دستور داریم که هر جا که عقل باشد همراه او باشیم. جبرئیل گفت اختیار با شماست.
إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن، حب أهل البيت فرض عندنا، حب أهل البيت فرض عندنا، وبهذا الحب لا نخشى المحن، وبهذا الحب لا نخشى المحن. إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن.
مؤمنان خداجو، سیره بزرگان ما الگوی خوبی برای بهره جستن از لحظه های ماه مبارک رمضان است. مثلا سیره امام خمینی رحمت الله علیه که درس و بحثشان را در ماه مبارک تعطیل می کردند تا از این ماه بهره فراوان تری ببرند، و یا آیت الله گلپایگانی که به نقل فرزندشان 7 و یا 8 بار قرآن را ختم می کردند، و یا علامه طباطبایی مفسر بزرگ قرآن که مقید بودند در ماه مبارک رمضان تا سحر بیدار باشند و دعای سحر را با خانواده بخوانند. بله دوستان، ماه رمضان لحظه لحظهش فرصت و غنیمت است. حیف است که قدرش ندانیم.
شهر رمضان الذی انزل فیه
تشکر از همراهی شما دوستان. دل جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 1 تا 12 سوره بلد با صدای استاد عبدالواسط.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به
ایستگاه تلاوت.
Thank you. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 1 تا 12 سوره بلد بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت جناب آقای شجاعی هستیم و در خدمت شما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 5 سوره تحریم آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات و ابکارا.
امید است که اگر او شما را طلاق دهد، پروردگارش به جای شما همسرانی بهتر برای او قرار دهد، همسرانی مسلمان، مؤمن، متواضع، توبه کار، عابد، هجرت کننده، زنانی غیر باکره و باکره.
با آنکه رسول خدا چند همسر داشت و برخی از آنها اسباب ناراحتی و آزار آن حضرت را فراهم می کردند، رسول خدا هیچ یک از آنها را طلاق نداد و همواره با آنها مدارا می کرد. این آیه به زنان پیامبر هشدار می دهد که از اخلاق کریمانه پیامبر سوء استفاده نکنند و چنین نپندارند که پیامبر هرگز آنها را طلاق نخواهد داد، بلکه این حق برای پیامبر محفوظ است. همچنین گمان نکنند که آنها بهترین زنان هستند. اگر پیامبر آنها را طلاق دهد، زنانی بهتر و لایقتر از آنها به همسری پیامبر در خواهند آمد. در این آیه به برخی ویژگی های همسر شایسته نیز اشاره شده است که می تواند معیاری برای انتخاب همسر به هنگام ازدواج باشد. مسلمان بودن و مؤمن بودن شرط اول ازدواج است و مسلمان نمیتواند با غیر مسلمان ازدواج کند. داشتن روحیه تواضع و فروتنی در برابر همسر و توبه کار و اهل نماز و روزه بودن از ویژگی هایی است که در این آیه بر آن تاکید شده است. جالب است که در این آیه باکره و دوشیزه بودن زن ارزش خاصی محسوب نمی شود. یعنی زنی که قبلا ازدواج کرده اگر از این ویژگی ها برخوردار باشد، باکره نبودن او چیزی از ارزش های وی نمی کاهد. مؤمنان خداجو، از این آیه 3 نکته می آموزیم. 1. طلاق دادن آخرین راهکار در اختلافات خانوادگی است، نه اولین راه حل. اگر همسر بر خطاهای خود پافشاری می کند، روحیه ناسازگاری دارد و دائما با ایجاد تنش آرامش خانواده را به هم می ریزد. شاید در این صورت یکی از گزینه‌ها جدایی باشد. 2. زنان بیوه و مطلقه حق ازدواج دارند و نباید تا پایان عمر از داشتن همسر محروم بمانند. و نکته پایانی این که ارزش واقعی زن و کمالات اخلاقی، انسانی و معنوی اوست، نه سن و سال یا دوشیزه بودن او.
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران و تدربی، شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران نورت دربی، شکران شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكراً يا رب.
نوبت میرسه با بخش کارشناسی برنامه. در خدمت کارشناس برنامه جناب هاشمی ارزگانی هستیم و صحبت‌های ایشان را میشنویم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و رحمت خداوند بر همه مؤمنان، به ویژه شما شنوندگانی که با ما همینک همراهی برنامه وادی نور هستید. در سیره انبیا و امامان معصوم نسبت به نماز با شما سخنانی را در برنامه‌های پیشین عرض کردیم و آخرین سخن این بود که حضرت ابراهیم به دستور خداوند بخشی از خانواده خود را از فلسطین برداشت و در سرزمین عربستان امروزی آورد و در کنار خانه کعبه که اون زمان مخروبه شده بود و حضرت ابراهیم مأموریت یافت که اون را بازسازی کند و بخشی از خانواده خود را در کنار این خانه جای دهد تا سنت نماز را احیا کنند و به تعبیر قرآن رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة. در ادامه این سخن باید افزود که همه پیشوایان معصوم و رهبران آسمانی انگامی که به نماز می ایستادن رنگ خود را می باختن و در یک حالت ویژه‌ای قرار می گرفتن، حالت غیر عادی و حالتی که نمی شود اون را در شرایط دیگر در زندگی پیشوایان معصوم دید و می فرمودن وقت ادای امانت الهی و حضور در پیشگاه الهی. برداشت و تصور این پیشوایان از نماز این بوده است که نماز امانتی است از جانب خداوند در نزد انسانها که باید اون امانت را به تمام و کمال به صاحب آن برگردانند و از طرف دیگر نماز را به عنوان حضور در پیشگاه قدرت نخست هستی، آفریدگار عالم، رب العالمین، خدای حی و قیوم و قادر و کریم و رحیم و دیگر صفاتی را که برای خداوند وجود دارد با عنوان حضور در پیشگاه چنین خدایی می دیدن. و بدین ترتیب بود که چون عظمت خدا را در می یافتن و برداشتی درست و واقعی از عظمت خداوند و قدرت او داشتن، استادن در برابر او را با تغییر رنگ و چهره و خضوع و خشوعی که برای اونها دست میداد در بدن اونها ظاهر میشد و بدین شکل کوچکی خود را و بندگی خود را در حضور خداوند و در پیشگاه الهی نشان میدادن. و نماز را درست است که انسان در همه اوقات زندگی و در شب و روز در محضر خداوند است، زیرا که عالم محضر خداوند است. ولی در اون حالت، یعنی حالت نماز، خداوند گویین که یک دیدار ویژه‌ای با بندگان خیش می‌گذارد و در اون زمان یک نگاهی مخصوصی نسبت به نمازگزار دارد و ارتباط بین عالم ملک و ملکوت برگزار می‌شود. به همین دلیل است که امامان معصوم علیهم السلام می‌گفتند که در هنگام نماز ما در پیشگاه الهی حضور پیدا می‌کنیم و چون از یک طرف عظمت خداوند را و از یک طرف کاستی و اقارت انسان را می‌دیدند و عبودیت خود را درک می‌کردند، دچار چنان حالتی می‌شدند. اگر دیگران دچار چنان حالت‌هایی نمی‌شوند، ناشی از آن است که شاید خود را و کاستی‌ها و نیازهای خود را نمی‌شناسند و همین گونه خداوند را نمی‌شناسند که در برابری چه موجود استاده است، و یا نماز را نمی‌شناسند و نمی‌دانند که نماز یعنی حضور در پیشگاه الهی. این تغییر حالت و تغییر چهره و شرایط فیزیکی و روانی ائمه معصومین در هنگام نماز نشان می‌دهد که وقت نماز و زمان نماز یک وقت و شرایطی استثنایی برای انسان‌ها به شمار می‌رود، شرایطی که با 24 ساعت دیگری شبانه روز متفاوت است.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
دوستان، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه امروز در وادی نور. با سپاس از همراهی صمیمانه شما، اگر مایل هستین از طریق سایت شنونده برنامه در وادی نور باشین، با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدایا را نگه دارتن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
حال دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را به مدت 15 دقیقه همکاران من آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که
دوست
می توانست عوض شود. اگر تو عهد نمی شکستی
خیلی قبل از مرگ بگیرد
چند وقت می شود شما فکر می کنم حتی شو شو بخواه می کنم
هر کس بر خود یک قصه داره بعضی قصه ها را ما می نویسیم بعضی قصه ها هم ما را می نویسن
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره داستان های تمثیلی کاری از گروه نمایش رادیو دری
داستان آستانه فروپاشی قسمت پنجم نویسنده طیبه سفری دوستان عزیز در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدید که ستاره علی‌رغم مخالفت‌های شوهرش سهراب سر کار میره او موفق میشه در یک شرکت مترجمی با عنوان مترجم مشغول به کار شوه ستاره خیلی کارش دوست داره. این کار دقیقاً همو چیزی است که ستاره دنبالش بوده و به خاطرش درس خوانده. اما سهراب هنوز هم ناراضی است و این نارضایتی را مدام به ستاره گوش زد میکنه. او از رئیس شرکت ستاره که مردی به نام همایون است هیچ خوشش نمیآید و احساس میکنه ستاره نسبت به او و زندگیش دل سرد شده. این حس بد باعث میشه تا سهراب مدام سخت گیرتر شوه و جنجال او با ستاره هم بیشتر شوه. مادر ستاره هم در این میان از دخترش طرفداری میکنه و سهراب واقعا دیگه نمیداند چی کنه. بعد از مدتی سهراب به آمریت پلیس میره و اعلام میکنه ستاره همسرش گم شده. ستاره بعد از یک سفر کاری به اروپا گم شده و هیچ کس از او خبر نداره. سهراب به آمریت پلیس همه چیز توضیح میده و میگه که با رفتن ستاره به شدت مخالفت کرده. اما اصرارهای ستاره و مادرش باعث شده او ناچارن قبول کنه. پلیس هم در جستجوی ستاره برمی آید و سهراب میخواید همه چیز به دقت برای اونا تعریف کنه. سهراب میگه که به همایون رئیس شرکت مزنون است و از پلیس میخواید همایون را دستگیر کنن. ادامه این داستان را با هم میشنویم.
بعد چه اتفاق افتاد؟
با عامر صاحب او شب بارانی آخرین بار بود که من ستاره رو دیدم بعد از اینکه با هم جنجال داشتیم من رفتم خواب کردم
درست است
البته نیمای شب صدای در شنیدم فکر میکنم که ستاره بود که رفت بیرون
خب
همه چیز خانه به هم ریخته بود گلاس های شکسته در آشپزخانه افتاده بودن یادم نمیاد که اونا شکسته شدن یا حتی صدای شکستن اون رو نشنیدم صبح که وقتی دیدم ستاره نیست رفتم خانه مادرش
خب بیا سهراب جان یه هم چای
تشکر نوریه کجاست؟
ده او خانه است تلویزیون سعی میکنه ای چند روز بیخی مرا مانده کده یک سر پرسان میکنه که مادرم کیمه مادرم کیمه وانگیری میکنه دیگه
مگر مادرش ندیده
کجا دیده؟ ستاره چرا نامده؟
ستاره دیشب اینجا نامده؟
نه بابا دیشب بر من زنگ زد که رسیده من امروز صبح منتظرش بودم صبح که زودم از خواب خیستم به نوریه گفتم که امروز مادر جانت میای بخیر
عجیب است من فکر کردم آمده اینجا از همین خاطر آمدم
مرا پریشان ساختی سهراب بگو چی کم شده؟ ستاره کجاست؟
من نمیدونم میفهمین دیشب با هم جنگ کردیم. ما هیچ حالم خوب نبود. البته هر مرد دیگه جای ما بود بدترشم میکرد.
چی به سر دختر ما آوردی سهراب؟ دخترم کجاست؟ چی کدیش؟
چی خبر از رقم دخترتون قال مقال میکنم؟ او از خانه قار کرده رفته، از من این پرسی؟
خب به سرم قار کرده؟ او هم دشوی ها؟
دخترتون بسیار بی‌شرم شده. یک زن تنها یه وقت شب شرم نمیشه، خیلی بهتر شده. اینا کارای بی‌ترسی.
آها، معلوم نیست که تو کد دختر بیچاره ما چی کدی، چی بلای سر از او آوردی.
فعلا که دختر شما ما رو بیچاره کرده.
خی چرا اینجا نامده؟ او جای دیگه نداره که بخوای بره. خاک در سرم شد، بیچاره شدم. دخترم ستاره جان مادر، تو کجا شدی؟ کجا رفتی؟
موبایلش هم خانه است، نبرده با خودش.
حالا چی کنیم؟ مجبور به نوریه رو چی بود تو؟
چی میفهمم؟ عامر صاحب، من از همون روز پشت ستاره میگردم. یعنی بلا فاصله رفتم شرکت پیش همایون. بسیارم سرکار عصبانی بودم، خون پیش چشمه میگرفته بود.
خب همایون چی کرد؟ تعریف کو.
زنه ما کجاست؟ چی کردیش ناجوان؟
چی گپ هست؟ چه خبر است؟ کی تو را راه داده اینجا؟ طویله خون نیست سرت پایین مندازی میای داخل.
چپ شو، دانت بسته کن. ستاره کجاست گفتم؟
ستاره؟ من خبر ندارم کجاست. دیشب با تاکسی بردم دانه درازه خانه تام پیادهش کردم. از اون موقع دیگه من از ستاره بی خبر هستم.
ای دروغگوی بی چشم رو، دروغ میگی.
گپ دانت بفهم. برای از شرکت بیچاره ستاره که با تو زندگی کرد، خودشم تباه کرد، زندگی خودم تباه کرد.
بس کن، گپ دارم تو بفهم. فکر کردی که از من خطش بگیره من میمونم که با تو زندگی کنه؟
چی گفتی؟
هم تو رو میکشم اموره.
همشو دانت بسته که تو توهم داری. برای شرکت من، برای.
از وقتی تو پایت به زندگی ما باز کردی همه چیز خراب شده. معلوم نیست چی در گوش ستاره خواندی که با ما بد شده. خلق و خویش تغییر کرده دیگه.
تو گوش که تو خودت مشکل داری. ستاره تا به حال تحملت کرده، فهمیدی؟ تو لیاقت ستاره رو نداری. این از من گفتن بود.
با تو هیچ ارتباطی نداره. تو حق نداره با ما این قسمی که بزنی. کجا پوتش کردی ها؟ کجا زن من؟
نمیفهمی مسکنه؟ میگم خبری از اون ندارم. اصلا بگو بدانم نکنه خودت بلای سرش آورده باشی. میخوای سر من پتی ها؟
دهانت بسک بیشه.
ایلا کن یه خانم دارم. میگم من تو خفه میکنم. ایلا کن
بر ما بگوین که آخرین بار کی با دخترتان گپ زدیم.
عمر صاحب، امو شب و بارانی میخواست بیای خانه. به ما زنگ زد، حال نوریه را پرسان کرد. نوریه خواب بود، گفت که 8 بجه شب میرسم کابل.
چیز دیگه ای نگفت؟
نه، حالش خوب خوب بود.
بسیار خوب. شما ای همایون خانه میشناسین؟
بله بله، دختر ما پیشش کار میکرد. البته ما تا بال خودش ندیدیم.
دخترتان چیزی درباره همایون به شما نگفته بود؟
نه نه عمر صاحب، فقط میگفت مرد خوبی است، از کار کردن امرش راضی بود. عمر صاحب، چه اتفاقی بر دختر ما افتاده؟ انالو نزدیک 2 روز میشه که گم شده و هیچ کس ازش خبر نداره. او جایی رو نداره که بره.
تشویش نداشته باشین، ما همه تلاش منو میکنیم. راستی شما به کسی مشکوک نیستین؟
راستش چی بگویم؟
خب
یه آخر امر شوهر خود اکثر جنگ داشت.
خب
شب و روز جنگ میکردن هر دویشان. این خیر ندیده شویش خیلی دختر من عذاب میداد، خیلی.
به نظر شما سهراب آدم خطرناکی است؟
من نمیفهمم عمر صاحب، باور کنه نمیفهمم. آخرین کسی که ستاره را دید سهراب بوده. امکان نداره ستاره دیدن دخترش نیایه یا دیدن من نیایه.
یک سر از اونجا زنگ میزد، احوالش را پرسان میکرد، دلتنگ شده بود. آمر صاحب
بسیار خوب، شما میتونین برین، اگه کدام خبر شد با شما تماس میگیریم.
آمر صاحب بگوین دخترم آخرش چی میشه؟
امیدتون به خدا باشه، پیدایش میکنیم. آخرین بار شما کی ستاره را دیدین؟
عامر صاحب امیدوارم که تحت تاثیر گپایی آدم دیوانه قرار نگرفته باشه. حتما برتون گفتم من ستاره را اختطاف کردیم. بریم
سؤال مرا جواب بدی.
خب عامر صاحب من خیلی دلم برای زن میسوزه، هیچ معلوم نیست خودش کجا سرگم انداخته. همیشه به من میگفت سهراب آزارش میده، خودش میگفت عامر صاحب. حتی وقتی در سفر بودیم چند دفعه به شوش زنگ زد، میخواست خبرش را بگیره ولی شوش تلفنش هم جواب نداد.
شما چرا جواب سوال مرا نمیتین؟
بله بله.
پرسان کدوم آخرین بار کی ستاره را دیدین؟
عامر صاحب آخرین بار همون شب بود که از سفر برگشتیم، شوهرش از پوشش نامد، من تاکسی گرفتم بردم دان دروازه خانش رساندم. بعد از اون نه تلفن کرده نه دیدمش.
بسیار خوب.
بله.
در مدتی که در سفر بودین گفتین که یک سفر کاری بوده دیگه نه؟
بله عامر صاحب سفر کاری بود. چی سوال است؟ معلوم است که کاری بود. ما برای قرارداد با یک شرکت خارجی با یک مترجم لازم داشتیم که
خب میگفتم
به خاطر مترجمی آمده بود. بله.
گوش کن. دهین سفر چیزی نگفت؟ از اینکه میخواد خانه‌ش ترک بکنه یا برنامه دیگه ای برای زندگیش داشته باشه؟
نه نه عمر سوی چی قصد گریختن از خانه رو نداشت. ولی خب از رفتار شویش ناراض بود. یک بند میگفت جنجال دارن کتم. من عمر سوی فکر میکنم شویش آدم بددل است، توهم داره. حتی آمد شرکت با ما دست به یخن شد. میتونم از او شکایت کنم، باور کنم میشه این کارو میکنم.
شکایت دارین میتونه نشته کنین.
شکایت نه اما تو گفتم شکایت ندارم، ولی از ما گفتن بود شوش روانیست. شاید ستاره ترس جانش گریخته باشه. عامر صاحب
بسیار تشکر از اینکه با آمریت پلیس همکاری کردیم. اگر کدام سوال دیگه داشتم باز هم مجبور استم بگویم بیاین آمریت پلیس.
پروا ندارم عامر صاحب، من در خدمتتون هستم. هر کار بر پیدا کردن ستاره لازم باشه من انجام میدم. قول میدم.
با امان خدا.
دوستان عزیز ادامه این داستان را در قسمت‌های بعد بشنوید.
لحظات خوب و خوش رو براتون آرزو میکنیم دوستان عزیز. در این لحظه تکرار برنامه مشاهیر آماده پخش است که این برنامه را به مدت 20 دقیقه تقدیمتون میکنیم.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. دوستان و یاران عزیز شنونده، سلام بر شما. در خدمت شما هستیم با برنامه مشاهیر ما، مفاخر جهانی از رادیو دری. در این برنامه با بررسی زندگی پربار و دیدگاه‌های عمیق اندیشمند دیگری از ایران اسلامی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه با زندگی نامه آیت الله جوادی آملی از اساتید و شخصیت‌های برجسته دینی ایران آشنا می‌شویم. لطفاً با ما همراه باشید. در سال 1312 هجری شمسی، آیت الله عبدالله جوادی آملی در شهر زیبا و سرسبز آمل در شمال ایران پا به عرصه گیتی نهاد. پدرش مرزا ابوالحسن و جد او ملا فتح الله آملی روحانی و از مبلغان احکام اسلامی در شهر آمل بودند. آنها در دوران رضا شاه پهلوی که سخت گیری بر روحانیون تشدید شده بود، با شجاعت مردم را ارشاد و هدایت می کردند. عبدالله نیز همچون اجدادش مشتاق آموختن معارف اسلامی و الهی شد. بدین جهت پس از پایان دروس ابتدایی در سال 1325 هجری شمسی به حوزه علمی آمل قدم گذارد و از محضر پدر بزرگوارش حجت الاسلام مرزا ابوالحسن جوادی آملی و دیگر شخصیت‌های علمی و برجسته آن روزگار بهره برد. اما پدر معتقد بود که تعلیم بدون تزکیه و خودسازی بی‌فایده و بدون نتیجه است. بنابراین عبدالله را نزد استاد زاهد و متقی گذاشت. استاد جوادی خود درباره استادش می‌گوید: آن مرد الهی لذت نوشیدن معارف الهی و اسلامی را به من چشاند و در ابتدای فراگیری علم معرفت پروردگار را به من آموخت. در ادامه شکوفایی علمی آیت الله جوادی پس از اتمام دروس مقدماتی در سال 1329 هجری خورشیدی به تهران رفت و تحصیلات خود را در مدرسه دینی مروی تهران ادامه داد. او در آنجا به همراه دروس فقه، اصول و تفسیر، دروس حکمت، کلام و منطق را با شور و علاقه دنبال کرد. سطوح عالی را نیز نزد اساتید بزرگ شهر تهران به اتمام رساند و درس خارج فقه و اصول را از محضر آیت الله محمد تقی آملی آموخت. علامه جوادی آملی فلسفه و عرفان، طبعیات و اشارات ابن سینا، تفسیر قرآن و شرح فصوص الحکم، تألیف ابن عربی و دیگر دروس علمی و اسلامی را در محضر اساتید برجسته عرفان و معرفت آن زمان فرا گرفت. آیت الله آملی پس از حدود 5 سال تحصیل در تهران در سال 1334 به حوزه علمی قم هجرت کرد و تخصصی ترین دروس حوزوی را در محضر استادان چون آیت الله العظما بروجردی، آیت الله سید محمد محقق داماد، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و علامه طباطبایی آموخت. او در مدرسه حجتیه قم با امام موسی صدر نیز آشنا شد و صمیمیت خاصی بین آن دو بزرگوار شکل گرفت. ذهن و استعداد استاد جوادی در علوم عقلی و فلسفی فعالتر است. به دلیل علاقه وافر به این علوم، وی از همان ابتدای ورود به قم در درس‌های عمومی و خصوصی علامه طباطبایی، فیلسوف بزرگ شرکت کرد و بیش از بسیاری از افراد با ایشان انس علمی داشت. چنان که تا آخرین لحظات زندگی آن حکیم بزرگ الهی، یعنی حدود 25 سال در محضر او بود. ولی امام خمینی رحمت الله علیه برای آیت الله جوادی آملی جاذبه خاصی داشت. وی درباره نحوه تدریس امام خمینی میگوید: اما آنچه را که باید جدای از مطالب دیگر مطرح کرد، انس و آشنایی با رهبر کبیر انقلاب مرحوم امام خمینی قدس سره است. وقتی از تهران به قم مشرف شدم، درس اصول ایشان مورد استقبال گسترده فضلا بود. اصول را چون معقول و محکم می گفت. سخن هر انسانی ترجمان عقل اوست. محکم گفتن نشانه حکمت گوینده است. سیره استاد امام خمینی رحمت الله علیه این بود که شاگرد آزاد بار بیاید و مستقل باشد، چرا که خود آزاد منش بود و مستقل. طلاب گذشته از مقام علمی، شفته صلابت و استقلال و آزادی خواهی و روح بلند و حکیمانه امام خمینی بودند. آیت الله جوادی آملی پس از اتمام تحصیلات دینی، فعالیت‌های خود را بر تدریس و نگارش معارف الهی متمرکز کرد. وی تدریس علوم عقلی و فلسفی را در سطوح و دوره‌های مختلف آغاز نمود. همچنین ایشان دروس مختلف فقهی، عرفانی و تفسیر موضوعی و ترتیبی قرآن و غیره را در حوزه قم تدریس کرد. استاد جوادی در کنار تدریس، تهذیب نفس، خودسازی و دستیابی به کمالات انسانی و اخلاقی را برای شاگردان خود ضروری می داند. ایشان همواره شاگردان خود را به اخلاص در تبلیغ معارف الهی و انس دائمی با قرآن و روایات سفارش می کند. سلسله دروس تفسیر قرآن علامه جوادی آملی مشتاقان بسیاری را به خود جلب کرده است. ایشان تدریس علوم عقلی را از دوران دانش اندوزی در حوزه علمی تهران آغاز کرد و همکنون حدود 60 سال از عمر پربرکت تدریس او می گذرد.